بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تبریک خدمت برادران و خواهران عزیز به مناسبت مبعث مبارک رسول خدا، آخرین و برترین انسانی که از سوی خدا با ما سخن گفت. بنده چون مبعث هست با اتکا به تعالیم سیاسی و حکومتی خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله، ناظر به بعضی معیارهای گزینش حاکمان و رابطه مردم به حاکمیت، نکاتی رو عرض میکنم با توجه به اینکه ایام انتخابات است و مردم هم شخص اول اجرایی کشور رو و هم نمایندگانی برای تعیین مدیران همه شهرها و روستاهای کشور رو تعیین میکنند، در واقع حاکمان و تصمیم گیران خودشون رو برای چند سال آینده تعیین میکنند، به نظر آمد بهترین مناسبت یادآوری بعضی شاخصهای هست که در این باب در سیره عملی و گفتاری رسول خدا ذکر شده. اولا این تعبیری که خدای متعال در قرآن میفرماد که برای شما، لکم یعنی همه شما، همه بشریت تا ابد، فی رسول الله اسوه حسنه، در ایشون، در سبک زندگیش، در امور شخصی، در امور اجتماعی اسوه حسنه است، یه الگوی خوب، یه الگوی خوب جلو چشمتون گذاشتیم. تأکید بر چند نکته است که گرچه به نظر میرسه اینا ضرورتی نداشته گفته بشه. خب معلومه انسانی که از بقیه متعالی تر است باید الگوی بقیه باشه، اما هم اون موقع به شکلی هم امروز به شکل دیگری لنجه میشده و میشه. اگر این مفهوم اسوه و الگو رو قیچی کنی، شخص پیامبر اکرم ولو بهترین انسان در تمام تاریخ از ازل تا ابد باشن، محترم و مقدس، اما نسبتش با ما ایشون قطع میشه، فقط در حد همین جشن 27 رجب و عزاداری در ایام رحلت یا شهادت ایشون، رحلت شهادت گونه ایشون، همین مقداره، میشن جزء مقدسات، جزء اشخاص و اشیاء محترم تاریخ که یک حب شخصی غیر عمیقی با او برقراره. خب همه جوامع محترمات و مقدساتی دارن برای خودش. قرآن میفرماد قدیم میگفتن که چطور تو از طرف خدا پیام آوردی، چطور از بین این همه آدم، از بین همه ما خدا با تو حرف زد، سخن گفت، تو که مثل ما داری زندگی میکنی، تو که مثل ما، هیچ فرقی تو با ما چیه؟ بعد اگر خدا میخواست با کسی حرف بزنه از تو بهتر مگه نبود؟ این هم آدم هایی نبودن، تو که نه لباس ها و زیورالات و طلا و سرمایه ای داری، نه یه خصوصیت، یعنی فکر میکردن باید ثروت یا قدرت باشه تا این علامت برتری و فضیلت انسان است. چرا خداوند بیاد با یک آدمی که به لحاظ ثروت و قدرت و اینا در سطح عمومی است، مثل بقیه است، چرا باید با او حرف بزنه و به او بگه پیام من رو به بقیه برسون؟ این تعبیر که این شاعران، انبیا شاعران، اینا شعر میگن، اینا مجنونن، اینا کاهنن، یک نیروهای اجمالی غیرعادی دارن ولی پیغمبری نیست، ساحرن، کذابن، کاذبن، این همه حرفا این بود که بگن میپذیرفتن که تو یه انسان غیر عادی و فوق‌العاده هستی، انبیا فوق‌العاده هن. اما اینکه واقعا از طرف خدا پیام آوردی و قرار رهبر و امام ما باشی و تا ابد حجت باشی، برای ما برنامه ریزی کنی، الگو باشی، اینا رو دیگه نمیپذیریم. و الا با ایشون بارها آمدن معامله کنن، گفتن آقا چی میخوای، چی میخوای، ما که میدونیم خدایی در کار نیست و با تو حرف کسی نزد و حرفا، بازی خوبی را انداختی، یک دیرم دنبال خودت را انداختی، چی میخوای، بیا معامله کنیم. مسئله قدرت ریاست ثروت شهوت چیه؟ ما هر چی بگی پاش هستیم، پای کار هستیم. خب پیامبر جواب میدادن که همه چی رو دارین از چشم خودتون نگاه میکنید، مسئله فراتر از این است. چیزی از شما نمیخوام، اگر خورشید رو در این دست و ماه رو در دست دیگرم بگذارید، همه این عالم رو الان به من تعارف کنن. اولا دست شما نیست که بخواید تعارف کنید، ولی فرض کنیم همه چیز دست شما، به من تعارف کنید، من مسیرم رو ادامه میدم. حرف همینه. میفرماد که یمشی فی الاسواق یاکل کما یاکل الناس، مثل بقیه غذا میخوره، تو بازار راه میره، ازدواج میکنه. چرا پیام آور از میان انسانها برانگیخته شد؟ میتونست فرشته باشه، دیگه الگو نمیشد برای انسان. انسان برای انسان الگو میشد. ولایت انسان الهی را که ولایت خدا رو تماما پذیرفته، این میشه تو جامعه بشری رو ساخت. خب او زمان به یه شکلی، امروز هم همینطور، امروز هم با عناوین شبه روشنفکری، روشنفکر نمایانه، مثل این که بله گفتمان اون روز جزیره العرب با گفتمان امروز فرق میکنه، مفهوم و هندسه معرفتیش اینقدر متفاوت و متضاده که حتی تک تک کلمات و جمله های عادی اونجا یه معنی میده، الان یه معنی دیگه، اصلا اینا معانیش به کلی ذاتا عوض میشه. ذاتی یا عرضی در دین رو به این شکل ترجمه کنن که تقریبا کل اون چی که از ایشون الگو میسازه بگن این همه عرضیات مفاهیم تاریخیه و مربوط به همون دوران کلش بوده. اون چیزی که مثلا ذاتی دینه که میتونه الگو باشه یه مفاهیم خیلی کلیه، کلیات و مبهمات و اینا که حالا پیغمبرم نبودن خود بشر میفهمید اینا رو به شکلهای مختلف. اینکه کل تاریخ با همه محتواش یه افق تاریخیه که حتی کلمات معنیشون تو او افق یه چیز، تو تاریخ دیگه افق تاریخی دیگه، به کلی معنای حرکات و کلمات عوض میشود و یه نوع کلگرایی تو این باب به شکلهای مختلف، که اینا همه جواب داره. من نمیخوام وقت رو الان صرف این بکنم، فقط میخوام عرض بکنم، میخواستم عرض کنم این تعبیری که ایشون یه الگوی خوب میخواید به ایشون نگاه کنید و این الگو فراتاریخی است. این جمله که از نظر یک مسلمان یک گزاره بدیهی و روشن است، هم قدما در اون دوران در هزاره قبل، هم الان به شیوه های مختلف و ظاهرا با ظاهر منطقی تکرار میشده و میشه تا این رابطه قطع شه. خودش یک شخص محترمی باشد ایشون، اما ای که الگو بشه، امامت کنه همین الانم، رسالت او، خط رسالت او ادامه داشته باشه، این رو نپذیرن. خب او زمانم که میگفتن پیغمبرا مجنونن، بله در واقع معنیش بود که ما منطقی هستیم، ما منطقیم، اینا کارشون غیر منطقی، حرفاشون ساهرن، یعنی اینا اهل سحرن، شاعرن یعنی اهل شعرن، شعر و سحر منطقی نیست، ادعای اونا هم این بود. امروز هم به شکلهای مختلف که آقا اینا، ما ترجمه گزاره هایی که از زبان پیامبر صادر شده کافی نیست برای که بفهمی معنای کلمات چیست، افق تاریخی عوض شده و این گزاره ها تاریخی هن، نفر ها تاریخی از این نخیر. آقا تمام این گزاره ها حتی اونایی که یه بعد تاریخی دارن، یعنی در زمان و مکان خاصی اتفاق می افتن و همه اتفاقات همینطوره و افتادن، حتی اگر بخشی از واقعیت ممکنه متناسب با یک واقعیتی، بخشی از اون گزاره و تعالی متناسب باشد با یک واقعیتی که در زمان و مکان خاص که هزار سال از اون گذشته، اما تمام این گزاره ها جوهره فراتاریخی دارن که مخاطبش ابعاد ثابت انسانه. انسان یه موجودی است، ترکیبی از اجزاء تاریخی و فراتاریخی. الان من و شما بخشی از کارامون تاریخی است، بخشش فراتاریخیه. بخش تاریخیش اینه که تو این زمان و این مکان، تو هر کسی تو موقعیت خاص امروز خودش قرار گرفته. ای به نه که به هزار سال دیگه و صد سال دیگه و ده سال دیگه، ای به یک ساعت دیگه هم قابل تعمیم نیست. یک ساعت دیگه همه ما موقعیتمون عوض میشه، اما معنای این حرفا عوض نمیشه، درست و غلط بودنش عوض نمیشه. او بعد فراتاریخی و جوهر این تعالیم همیشگی است. لذا فرمود من برانگیخته شدم للناس کافه، برای همه بشریت بدون استثناء در همه زمانها و زمینها. بله، در استنتاج از سنت پیغمبر و اولیاء خدا باید دقت داشته باشیم، تحریف نشه، مغالطه نشه، برخورد گزینشی به مفهوم تحریفگرانه صورت نگیره، به همه قرائن مقامی و مقالی، هم قولی هم عقلی، توجه داشته باشیم، تعالیم دیگر رو ببینیم، به تناقض نرسیم، تفاوت بین تعریف و تحریف توجه داشته باشیم، سوء استفاده و سوء تفسیر، تفسیر به رأی نکنیم. نه، همه قوانین داره، اینا روشنه، اما که رابطه ما با اینا قطعه، کل قرآن و سنت میشه یه متن مقدسی که فقط باید ببوسی و بذاری روی تاخچه. اسوه و الگو کجاست؟ این پاسخ کسانی است که میخوان بگن که ما متدینی مسلمان، پیامبر رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم، اولیاء خدا انبیاء رو قبول داریم، اما اونا رو سیاسی نکن، اقتصادی نکن، اونا رو پای اینا رو وسط صحنه نکش، دخالت نکنن، هیچ تعلیم واضحی برای بشر امروز نداشته باشن تا احترامشون و قداستشون حفظ بشه. همه امام رضا علیه السلام رو، امام حسین، اونا رو اگه بخوای بکشونی وسط صحنه، از رفتارشون و گفتارشون برای ما الگوی امروزی استخراج کنی، بگی حالا بر اساس این سبک زندگی تو باید عوض کنی، بازارت، اقتصادت، سیاستت، انتخاباتت، سیاست خارجیت، اینا همه ارتباط داره با این آیات و روایات، اینجا مقاومت میکنن. و الا قبول دارن که زیارت میخواید برید، هر وقت میخواید زیارت برید، جشن 27 رجب، جشن نیمه شعبان بگیرید، عزاداری کنید، این کارا رو بکنید، اما الگوشون قرار بدید دیگه نه، اینو اینو نمیپذیریم، اینا رو دیگه سیاسی نکن، آلوده به سیاست نکن. اونا آلوده بودن، اگه این آلودگی است، اصلا اونا ما رو آلوده کردن، ما اونا رو سیاسی نکردیم، پیغمبر ما رو سیاسی کرد، امام حسین سیاسی کرد، اجتماعی کرد، امام رضا علیه السلام گفت آقا اگر میخوای مسلمان باشی، پیرو پیغمبری، اینه اینجوری باید عمل کن. چه جوری؟ چون در آستانه انتخابات و باز که جامعه ملت میخواد برای 4 سال حاکمان خودش رو دوباره تعیین کنه، و این خیلی چیز خوبیه. آقا ما پیامبر فرمودن هر جامعه ای مستحق حاکمان خودش است، این هم دقت کنید، هر ملتی، هر مردمی، هر شهری لیاقت همان کسانی رو دارن که خودشون تن به حکومت اونها میدن یا اونها رو به حاکمیت برمیگزینن. و این انتخابات بسیار محک خوبی، همه انتخابات ها، انتخابات اساسا محک خوبی است که هر کی رو میگیم اکثریت میخواد او بیاد سر کار، و بعدم 4 سال باید پاش بیستی دیگه، چه خوب چه بد باید پاش بیستی دیگه، نق نباید بزنیم، خودمون رأی میدیم، خودمون هم مسئولیتشو میپذیریم. این خیلی راه حل خوبی است، هم اسلامی است، هم عرفی است، معقول، مشروع، و چون به نظر همه نمیشه عمل کرد، طبیعتا باید دید اکثریت چیه نظرشون. این هم عقلی است، هم شرعی است، به شرطی که در چارچوب ارزش‌های اساسی الهی باشد. خب حالا یکی یکی تعالیم پیامبر در باب مسئله حاکمیت، بخشش یک، فرمودن اولا کسانی که خودشونو در معرض حاکم شدن قرار میدن، مثلا نامزد میشن تو انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر، روستا و اینور اونور، یا اصلا انتخابات نره، طرف میره خودش رو عرضه میکنه تو یک رقابتی، میخواد قاضی بشه، بره دادگاه رو مدیریت کنه، میخواد بره تو یک عرصه هنر، هنرمند، ورزشکار، این چهرهایی که رسانه‌ای ان و مثلا یه عده طرفدار تو این مباحث پیدا میکنن، همه هر کسی هر کاری میکنه. فرمود یک، حدیث اول از پیامبر اکرم، قانون اول، من نسب نفسه للناس اماما، هر کس در هر سطحی خودش رو در مقام نوعی از سطحی از امامت، نوعی از حاکمیت، مدیریت و رهبری قرار میده، فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، اولین وظیفش اینه که خودش رو آدم کرده باشه قبل از اینکه بخواد دیگران رو آدم کنه. این شرط اول، به هر کسی نباید هر کسی رو صلاحیتش رو اعلام کرد، اگرم اعلام شد نباید به هر کسی رأی بدیم. کسی که آدم نیست نمیتونه دیگران رو آدم کنه. کسی اینان که خودشون رو نمیتونن مدیریت کنن و اصلاح کنن، نمیتونن بقیه رو مدیریت و اصلاح کنن. پیامبر فرمود اونهایی که میان جلو میفتن که بر بقیه حاکم بشن، الگو بشن، رئیس بشن، به اینا بگید، اینها بدانن تا ابد. ابتدا از خودتون شروع کنید قبل از دیگران. دو، ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه باللسانه. وقتی هم میخوان دیگران رو مدیریت کنن، اصل مدیریت با زبان و سخنرانی نیست. قبل از اینکه با لسان و با زبان حرفای خوب خوب بزنن، لیکن تأدیبه بسیرته، با سیره و روش زندگی و مدیریتشون با مردم حرف بزنن. یعنی مسئولان عملشون باید با مردم بیشتر حرف بزنه تا زبانشون. خب این دو تا درس، این حدیث اول از پیامبر، سنت پیامبر، دو تا درس. یک، کسانی که خودشون رو جلو میندازن باید ادعاهایی که راجع به دیگران دارن، میگن ما نمیدونم فرهنگ جامعه رو درست میکنیم، اقتصادش رو میخوایم درست کنیم، سیاستش رو درست کنیم، یا تو شهر و روستا، اینا واقعا باید از بقیه تربیت شده تر باشن، از بقیه آدم تر باشن، رو خودشون بیشتر کار کرده باشن، خودشون رو بیشتر مدیریت کرده باشن قبلا، بعد بخوان دیگران رو مدیریت کنن. دو، باید با عملشون بیشتر حرف بزنن تا با زبانشون، یعنی کارنامه‌شون گویاتر باشه که توی چند ساله که مسئولیت داشتی اینجا اونجا چجوری مدیریت کردی، همون کاری که کردی. این بیشتر حرف میزنه، عملشون باید حرف بزنه تا زبان و سخنرانی و وعده و هی آموزش تکنیک های سخنرانی و نمیدونم تیم های ژورنالیستی که مشورت بدن آقا الان اینجا این کلمه رو بگی قشنگتره، اینجا این ادا رو دریاری خوبه، تو این جلسه بیای بده، اونجا خوبه. اینا مسئله اصلی این نیست که چجوری حرف میزنی، البته اونم مهمه، اما از اون مهمتر اینه که چگونه مدیریت میکنی، چگونه عمل میکنی. حدیث دوم، فرمودن به کسانی اعتماد کنید که ایمان مکتبیشون، اعتقاد مکتبیشون بر همه حب و بغضهای دیگرشون حاکم باشه. فرمود لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. فرمود یکی از چیزایی که تا ابد یادتون باشه، ببینید منو بیشتر دوست دارن، یعنی پیامبر خدا رو. پیامبرم وقتی میگه من، منظورش شخص خودش و بدنش نیست، من پیغمبر یعنی خدا. ببینید براش من و این ضوابطی که من از طرف خداوند آوردم براش مهمتره، یا نزدیکانش و این و اون و بچهش و پدرش و مادرش و فامیلش و باندش و حزبش و قبیلش و ناس اجمعین، حتی مردم، حتی گروه های مختلف، موافق، مخالف. ببینید دغدغه اصلیش چیه؟ اون خط اصلی که تعقیب میکنه چیه؟ خط منه، خط خداست، یا خطوط شخصی خودشونه؟ غیرت اصلش کجا گل میکنه؟ اونجایی که ضوابط مکتب به خطر میفته، یا اونجایی که منافع خودش و خانوادش و باندش و قبیلش و حزبش به خطر میفته؟ یعنی خدا محور است یا خود محور؟ اینم درس دو. اونایی که عرق انقلابی و دینی دارن با اونایی که ندارن، این دوتا رو پیامبر میفرماد تشخیص بدید. فرمود من احبنی کان معی فی الجنه، هر کس حقیقتا منو دوست داشته باشه و ای تو عملش دیده میشه در بهشت با من خواهد بود. و حضرت امیر علیه السلام تعبیرش بود، گفت ما واقعا با پیامبر اینطور بودیم، نه اینکه من چون با ایشون نزدیک بودم، اصلا همه اونایی که مؤمن بودن، مجاهد بودن، ما وضعیتمون این بود، همه کان والله احب الینا، به خدا سوگند پیامبر رو هممون ماها بیشتر دوست داشتیم از همه کس و همه چیز، من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امهاتنا، از پدر و مادر و فرزندانمون و همه اموالمون پیامبر رو بیشتر دوست داشتیم. ما کل زندگیمون اینجوری زندگی مکتبی بود، انقلابی بود. مادیات و علایق خودمون رو همه رو گذاشتیم زیر پا، همه رو در ذیل ایمان مکتبی و انقلابیمون قرار دادیم. و من الماء البارد علی الظما، ما تشنه پیغمبر بودیم همیشه، مثل آدمی که تو بیابون گیر کرده از تشنگی داره لهله میزنه به آب خنک میرسه. چطور بود؟ ما هر وقت پیغمبر رو میدیدیم این حالو داشتیم. عشق اصلی ما عشق پیغمبر بود. اینم شاخص بعدی. ببینین کیا مسئله اصلیشون توحید، عدالت، نگرانی اصلیشون، اولویت اصلیشون مکتب و ارزش‌های انقلابه، و کیا دنبال ریاست و منافع خودشونن ولو با این اسما یا با هر اسم دیگری. یعنی شاخص دوم همه فدای مکتب یا مکتب فدای ما. حدیث سوم، کسانی که صادقانه و شفاف حرف میزنن، پیچش نمیدن، دنبال کلاهبرداری مردم نیستن، صادق و شفاف حرف میزنن ولو یه عده ناراحت بشن. پیامبر اکرم راجع به جناب ابوذر یه همچی تعبیری دارن، فرمودن که تو دنیا کسی صادق تر در لهجه از ابوذر نیست، از هیچ چیز و هیچ کس باک نداره، تو چشم همه نگاه میکنه و حقیقت رو میگه و اصلا نمیترسه که بعد چه اتفاقی ممکنه بیفته، کی از من خوشش میاد، کی بدش میاد، پشت سرم چی میگن، جلوی من چی میگن، بعد پدر ما رو در نیارن، پرونده نسازن، هیچی براش مهم نیست. ما اذلت الخضراء ولا اغلت الغبراء من ذی لهجت یا علا ذی لهجت استق من ابی ذر. فرمودن آسمان کبود سایه نینداخته نیفکنده و زمین تیره قبار خاک در بر نگرفته کسی را صادق اللهجه تر از ابوذر. گفت این ابوذر تکه، وقتی همه سکوت میکنن این حرف میزنه، وقتی همه حرف میزنن این سکوت میکنه اگه لازم نیست. صادق اللهجه، این صداقت لهجه صادق، صداقت در لهجه، شفاف و انقلابی بودن، صریح و محکم و سریع و به موقع موضع گرفتن و هیچ ملاحظه شخصی و باندی و مادی نکردن، ای از نظر رسول الله یک ارزش فوق العاده مهمه. و فرمودن ابوذر به خاطر همین خصلتش مقامات عالی بهشتی داره. هر جا ظلم و بیعدالتی و فساد و منکر میبینه چرتکه نمیندازه که به نفع من هست که بگم یا نیست، یک چرتکه داره و او چرتکه تکلیفه، حق و تکلیفه. ولذا فرمودن اینجور آدم ها تنها میمونن. فرمودن این ابوذر رو میبینید تنها میره میاد، تنها خواهد مرد و در قیامت هم تنها برانگیخته خواهد شد. و اشاره داشت به یه قضیهی که میرفتن به سمت جهاد با امپراتوری روم، پیامبر و اصحاب تا اونا رو متوقف کنن جلو نیان و بترسونن اونا رو، ابوذر و دیگه دی وسط را خسته میشدن یا میترسیدن، گاهی عمدن ممکن بود فاصله بگیرن که اینی ما داریم میام عقب افتادیم بعد برن بزنن به چاک. ابوذر عقب افتاد، خب بعضیا گفتن ابوذر هم رفت. بعد پیامبر فرمودن اگر در او خیری باشد، اگر نفعی به حال اسلام داشته باشه، او خواهد آمد. و هر چند وقت پیامبر برمیگشتن عقب نگاه میکردن ببینن ابوذر داره میاد یا نه، خب میدیدن خبری نیست. ولی تا آخر پیامبر نپذیرفت که ابوذر رفته. بعد یه روز، بعد چند روز فاصله، سپاه اردو زده بود، دیدن یک سایه از دور داره میاد، یکی گفت یکی داره میاد، پیامبر فرمودن که ابوذر باشد، ابوذر است. آمد جلو، دیدن ابوذر، گفتن چرا عقب مونده شما اینا؟ گفت من دیدم آب پیدا نمیشه و اینا، گفتم نکنه شما آب کم بیارید و شما تشنه باشید. رفتم تا رفتم و پیدا کردم و آب برداشتم که خودم رو به شما برسونم، بین من و شما فاصله افتاد، من چند روزه دارم دنبال شما همتون میام تا به شما رسیدم. اینجا بود که پیامبر فرمودن ابوذر رو ببین، اصلا به سیاهی لشکر و جمعیت و اکثریت و فضا و اینا به لحاظ حق و باطل عرض میکنم، اصلا به این چیزا کار نداره، مکتب و میشناسه، مسیر حق و میشناسه، تنها میره این مسیر رو. رحم الله ابا ذر، رحمت خدا بر ابا ذر، خداوند ابو ذر را مشمول رحمت خود قرار دهد و قرار خواهد داد. یمشی وحده، تنها میره، و یموت وحده، تنها خواهد مرد در تنهایی، و یبعث وحده، و به تنهایی برانگیخته خواهد شد. فرمودن این بعدن هم بعد از من همین مسائل پیش خواهد آمد و همین اتفاق افتاد دیگه. ابو ذر زمان خلیفه سوم اعتراض کرد به مفاسد و بانبازی های اقتصادی و این حرفا و تبعید شد توسط خلیفه به ربزه، و تنها ایشون و خانمش اونجا تو اون بیابون بودن، همونجا هم تنها مرد و همونجا هم دفن شد. خب پس اینم یه خصلت که این لحن ابوذری، صداقت لهجه و صراحت لهجه، اینو کیا دارن کیا ندارن، اینم یک معیار. حدیث بعدی، اونایی که توکل به خدا، توکل به خداوند رو واقعا قلبا قبول دارن نه با زبان، چون با زبان ما هممون میگیم توکل به خدا، توکلت علی الله، همه میگن، ولی یک در میلیون ما هم اهل توکل نیستیم، چون توکل خیلی قدرت روحی میخواد. توکل میدونی یعنی چی؟ یعنی بگیم که آقا من هر کاری وظیفه من انجام میدم، ولی از این به بعد دیگه من نه از چیزی میترسم، نه خوشحال میشم، نه نگران میشم، نه مضطرب میشم، نه شک میکنم، نه مایوس میشم، نه مغرور میشم. خدا وکیل من است. میگه خدا وکیلی، خدا رو من به عنوان وکیل خودم قرار میدم، باور دارم و همه چیم و سرنوشتم رو تفویض میکنم به خداوند، هر چه پیش آید خوش آید. این خیلی قدرت میخواد، این به زبان آسونه. تمام این غم و غصه ها و گرفتاری های ما برای که یک همچه قدرت روحی نداریم، واقعا باور نمیکنیم خدا هست و وکیله. خدا وکیلی میگیم همینطوری خدا وکیلی، ولی خدا وکیلی خدا رو وکیل نمیدونیم. خدا رو به توکل بر خدا، همون مأمور به تکلیف نه نتیجه بودنه که امام میگفت، و خودم خیلی قوی میشه، از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسه. اصل بعدی، فرم به کسانی رأی بدید و به کسانی اعتماد کنید اهل توکل باشن. فرمودن قدرت مادی میخواید تو توکله. اینایی که از دشمن میترسن، از تهدید دشمن میترسن، به تطمیع دشمن دل میبندن، به وعده های او دل میبندن، مدام مضطربن که چی میشه، چی کار کنم که وضع من بهتر بشه، اینایی که اینا موجودات ضعیفی هن. قوی کسیست که بتونه بگه من مأمور به تکلیفم نه نتیجه. پیامبر فرمودن من سرهو ای یکون اقوى الناس، کی میخواد قوی ترین مردم باشه؟ کدوم اشخاص، کدوم گروه ها میخواید قوی تر باشید، قوی ترین باشید؟ اوج قدرت کجاست؟ فلیتوکل علی الله، کسانی که بتوانند به خداوند توکل بکنند. توکل به خدا یعنی اعتماد به خدا، یعنی باور کردن خدا، یعنی که خدا همین الان اینجا ما در محضر اویم و من تسلیم اویم و همه چی رو به او میسپارم، وظیفه ما انجام میدم، هر چه شد دیگه خواست اوست. توکل یعنی این آدم قوی میشه. من یادم اول فجر هشت از اروند بخواستیم رچیم، فرمانده ما که بعد شهید شد، بچه ها می‌خواستیم وارد آب بشیم، بچه های قواس و اینا، بعضی بچه ها گفتن ما از آب نمیتونیم رد شیم توی وضعیت و انواع خطرات و اینا. گفت خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروانده، دو تا خدا نداریم، همین خدایی که اینجاست اونجاست. چطور اینجا آرامی اونجا ناآرامی؟ هنوز یاد نگرفتید به خداوند توکل کنین؟ خدا رو باور نکردین؟ هنوز به خدا اعتماد نمیتونین بکنین؟ دومی که ایشون گفت که یه آدم روستایی 18-19 ساله دهاتی بیسماد، دوم از امام اینا تعلیم امام بود، دوم گفت که برای اونه که وظیفه ماست امشب وارد آب بشیم، خارج از آب بیرون آمدن دیگه وظیفه ما نیست، در توان ما نیست دیگه، او خدا هرچه بخواهد، اونی که به ما مربوطه ما امشب میزنیم به آب، میزنیم به خط دشمن، خط بشکنه یا نشکنه، ما از اون آب بیایم بیرون یا نیایم بیرون، ما دیگه تسلیم خداییم. گفت من امشب وارد آب میشم فقط برای که الان جماران به امام بگن که بچه‌ها زدن به خط، تا اینجاش به من مربوط، اینکه کشته بشم یا زنده بمونم، خط بشکنه یا نشکنه دیگه به من مربوط نیست، اینجا دیگه باید اینجا خدا وکیل ماست. اینه این آدم قوی، اینا قوی میشن دیگه، اینا قوی بودن که زدن و خطم شکستن. کل ستون ما فقط یک شهید داد، همه سالم خط و شکستن رفتن. قدرت میاره اینا، قوی میکنه. فرمود پیامبر فرمود میخواید قوی باشید، خدا رو باور کنید و مرکز محاسبات سیاسی و اقتصادی و مدیریتیتون قرار بدید، اینو بزنید مرکز. واقعا خدا رو فرض نگیرید، فرض نکنید خدا هست، باورش کنید. این هم تعبیر دیگر از پیغمبره که خداوند فرمود مرا وکیل و کفیل بدانید و کفا بالله، خدا کافیست، باورش کنید کافیست. چون باور نمی کنیم کافی نیست. توکل یعنی هیچ نظر مستقلی به هیچ ابزار و اسباب و آدم ها و کی با مایه کی نیست اعتماد مستقل نباید بکن. همه اسباب رو باید در ذیل مسبب الاسباب ببینی و اینکه خداوند علارغم همه شرایط میتونه سرنوشت رو تغییر بده. این میشه توکل. فرمودن که هیچ چیز شما رو نباید مشغول کنه به خودش و از خدا مشغول کند. توکل یعنی از سر بندگی حق مشغول اصلاح خود و خلق شو و خدمت به خلق و رابطت رو با خداوند درست کن. خداوند رابطت رو با مردم درست میکنه. اینم روایت بعدی. روایت بعدی اینه که بعضیا میخوان تو مردم نفوذ کنن، محبوب بشن، بدون اینکه رابطهشون با خدا درست بشه. خدا رو حذف میکنن، شروع میکنن به عوام فریبی. چی بگم مردم خوششون بیاد؟ الان پیامبر فرمودید مسیر اشتباهه. اینایی که پشت به خدا رو به مردم میکنن، پیامبر فرمودن از همون مردم تو دهنی خواهند خورد. همین مردمی که الان برات کف میزنن، فردا به جای کف توف میکنن. همینایی که امروز بهت میگن درود بر تو، فردا میگن مرگ بر تو. نه تکیه کن به آفرین مردم، نه به نفرین مردم. نفرین و آفرینشون معیار تو نباید باشه، معیار تو حق و باطل باید باشه. خب پیامبر فرمودن که خدای متعال میگه، میفرماد که رابطتون رو با من درست کنید، پیش من محبوب بشید، رابطه شما و مردم رو من درست میکنم. چون اگه کسی رابطهش با خدا درست شد، بعد با مردم زیر سایه رابطهش با خدا به سبکی که خدا راضی باشه با مردم برخورد خواهد کرد و او سبک حتما مردم رو از تو راضی میکنه. ضمن اینکه قلب مردم دست خداست. چرا میگی یا مغلب القلوب؟ چرا اینو میگی؟ یعنی کسی که قلب ها دست اوست، حال مردم دست اوست، یه مرتبه اقبال میکنه، ادبار میکنه. و بعد اینجا مهمه که بازی فریب نخوری، فکر کنی به شخص تو به خاطر خودت اقبال شده. آخه ما توی انتخابات های مختلف در 30 چند سال داشتیم مواردی که رأی بالا آوردن و بعضی موارد رأی خیلی بالاتر از بقیه. چرا اونجا بره که درست حرف میزدن، موضع درست میگرفتن؟ دقت کردید؟ مردم خب به حرفاشون گوش میکردن، طبقی حرفا. بعد کم کم بعضیا، نه همه، بعضیا باورشون موده که اینا عاشق و دلمرده خود منن، اینا نوکر منن. نمیفهمه که بابا اینا به اون شخصیتی که اونجا از خودت ارائه دادی، به اون حرفایی که اونجا زدی، به اون ایمانی که در اون لحظه به تو آوردن رأی دادن، نه به شخص جناب علی با این وزن و قد و شکل و شماره شناسنامه و اینا. اینو نمیتونن بعضیا تشخیص بدن. من یادم بنی صدر همون اول آمد یه وقتی گفت که نظرسنجی کردیم، محبوبیت من بین مردم اول منم، بعد امامه، بعد نمیدونم کیه، مجاهدین خلق و نجات آزادی و اینایان. بعدم گفت ته جدولم بهشتی، آقای بهشتی و نمیدونم حزب جمهوری و ایناست. اینا رو گفت. واقعیت هم نداشت. حالا فرض کن اصلا داشته باشه. خب به خاطر تو بوده مگر؟ همین مردم بعد اردنگی زدن، تو سیبیلاتو تراشیدی، آرایش کردی، رفتی. بعد از اینم این اتفاق بارها افتاده تو سطوح پایین‌تر. تو انتخابات های مختلف افراد مجلس ریاست جمهوری جای دیگه یه وقتی رای میاره اینا، بعد این حواسش نیست که بابا این مردم بر اساس حرفایی که زدی، شخصیتی که از خودت جلوی دوربین نشون دادی، باطن تو که نمیدونن که چیه، که یا اصلا اون موقع هم صادقانه میگفتی، به صداقتت رای دادن، نه ای که به شخص جناب علی دیگه تا آخر هر جور باشی، هر کس هر جور باشه. اصلا در اسلام بدونین اشخاص معیار نیستن، افعال معیارن، چون اشخاص عوض میشن، بد خوب میشه، خوب بد میشه. در صدر اسلام هر دوش اتفاق افتاد، تو انقلاب هم اتفاق افتاد. اصلا شاخص اینه آقا، هر کی تو این مسیره نوکرشیم، هر کس نیست چرا نوکرش بشیم؟ من دیگه تو با من چه فرقی داری؟ چرا من دنبال تو را بیافتم برای تو سینه چاک بکنم؟ تو تا تو مسیری برادریم، سرور ما هم هستی اگر خدمت کنی به مردم. وقتی رفتی کنار دیگه ما به شخص تو که تعهدی نداریم، که چرا من بچه‌ام کشته بشه، خودم جانباز بشم، مشکلات پیدا کنم که تو بیای رئیس بشی؟ بحث تو نبوده، بحث شخص تو نیست، بحث این مکتبه. همین که پیغمبر گفت معیار مؤمن اینه که ببین خودش هدفه یا من و این تعالیم الهی. پیغمبرم که میگه من، منظور شخص خودشون نیست. وقتی اون میگه من، یعنی داره خدا رو میگه، حق رو میگه، توحید و عدالت رو میگه، ولی خود پیامبر از همه بیشتر فدای حق شد. خب اینم یک بحث. فرمود میخوای قوی باشید، چشمتون زرق و برق صاحبان و قدرت و ثروت و رسانه های دنیا و این عدو اصولا رو نگیری، اینا همه باد هواست. قدرت حقیقی جای دیگره، منبع قدرت جای دیگریست، به او اتکا. چرا امام میگفت والله تا به حال من نترسیدم؟ به خاطر شخص خودش نیست، برای که وصل شده بود به این منبع قدرت مطلق. کسی که وصل میشه به قدرت مطلق دیگه از هیچ کس نمیترسه. اینا که میترسن از آمریکا، از غرب، شرق، اسرائیل، نمیدونم کی، آیا الان چی شد، روزی میشه، اینا ضعیفن. چرا ضعیفن؟ چون پیامبر فرمود چون رابطهشون با خداوند ضعیفه، چون باور ندارن، چون به من ایمان نیاوردن درست. فرمود رابطتون رو با خالق عالم و آدم اصلاح کنید، خداوند رابطه شما رو با خلق اصلاح خواهد کرد. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کس حسابش رو با خدا صاف کنه، خداوند حساب او رو با خلق صاف میکنه. خدا یک کاری میکنه، مردم عاشقت بشن، دنبالت را بیفته. همین امام که خب بزرگترین استقبال تاریخ بشر و بزرگترین بدرقه و تشییع جنازه در تاریخ بشر در زمان امام اتفاق افتاده دیگه. برای او یک بار امام تملق مردم رو نگفته، ای نمیدونم چیا و ای کسانی که فلان، از این حرفا که میخوان رای بیارن میگه. بله حق رو گفته که شما این ملت از ملت صدر اسلام مؤمنتر بود، واقعیت رو گفت و تشکر کرد. تملق مردم رو نگفت. اما یادم یه وقتی میگفتن آقا مردم با شما مخالفن، مردم اکثریت برگشتن از انقلاب اینا، امام آمد گفت که اصلا فرض کنیم درست بشه که نیست، دروغ میگید، مردم با شما با اردنگی میندازن کنار، از جلوی رودخانه ملت برید کنار، خودتون رو با مردم هماهنگ کنید، مردم لهتون میکنن. همینجوری هم شد. گفت ولی اما دارید راجع به چی حرف میزنید؟ اگر این مردمی که الان میگن درود بر خمینی، فردا بگن مرگ بر خمینی، برای من علی‌السبیل است. اگر من بفهمم تکلیفم اینه و خدا این طرفه، اگر همه مردم در برابر من بایستن، من با همه مردم در میافتم. کسی که این حرف رو زده، عشقی بالاتر از عشق به او در مردم در تاریخ ایران و جهان دیده نشده. رابطه شو با خدا اصلاح میکنه، خدا کار میکنه، مردم نوکرشن میشن، عاشقشن میشن. با اینکه اصلا امام نه، حتی با مردم امام نمیدونم دیدی خصلتش اینجوری بود، عرفانش از این نوع جلالی بود بیشتر تا جمالی. اصلا نه اهل خنده بود، نه اهل شوخی، نه اهل نگاه، همیشه سرش پایین ساکت مثل مجسمه، ولی پر از روح و گرما بود. ولی یک بار با مردم آقا بله به به شما فلان، نه اصلا اهل حرفا نبود، ولی رابطش وقتی با خدا درست میشه، ایناش خدا درست میکنه. رابطه وقتی پیامبر فرمود با خدا درست نیست، هی میخواهید مردم رو جای خدا بگذارید. مردم هم نه جای خدا میتونن بشینن، نه میخوان بشینن. مردم انسانن، دنبال منافعشونن. وقتی ببینن تو دنبال خدا نیستی، خب بعد نگاه میکنه پس باید دنبال منافع من باشی و الا وقتی نیستی به درد من نمیخوری، من چرا باید دنبال تو را بیفتم؟ فرمود خداوند، این خیلی حرف عجیبیه، روایت فرمود اگر به خاطر این و اون یک کاری رو انجام بدید، یا بیا تو انتخابات یا هر جایی حتی خدمت کنید، به خاطر این و اون هدف اصلیت خدا نباشه، توقع از مردم داشته باشی، رو مردم رو آدما حساب باز کنی، همینایی که تو به خاطر کف زدن اونا ملق زدی، ملق میزدی که خوششون بیاد، همونا دشمنات میشن، همونا تو خیابون هو میکنن تو رو. اگر خدا رو گذاشتی کنار به مردم دل بستی، همون مردم فوشت میدن فردا، چون تا یه وقتی به دردشون میخوری، نگران خودشه دیگه، ولی اگه اونا هم دنبال خدا باشن تو هم بر. خب اینم یک تعبیر. رابطه مدیر با مردم، حاکم با مردم، برمیگرده به که رابطه اون حاکم با خدا چه رابطه ایست. فرمودن که من عمل بالحق مال الیه الخلق، هر کس به حق عمل کنه خلق، مردم عاشقش میشن. تو دنبال خریدن رأی مردم نباش، صادقانه به این مردم خدمت بکن و معیارت حق باشه، مال الیه الخلق، مردم به سمت تو میل میکنه. بعدم ببینن فردا، ببینن تو تابع حق نیستی، به او که تابع حق میل میکنن، چون فطرتاً مردم حق رو میپذیرن، دوست دارن، دنبال عادلن نه ظالم، دنبال صادقن نه کاذب. برای همین بود که پیامبر دوست داشتنی بود. فرمودن پیامبر من خاف الله اخاف منه کل شی، هر کس از الله بترسد خدا کاری میکنه که همه دشمنانش از او بترسن، ولو دستش خالی باشه، هیچی نداره ولی میترسن ازش. رعب، خداوند رعب او رو میندازه در دل مستکبرین و دشمنانش. من لم یخف الله اخافه الله من کل شی، هر کس از خدا نمیترسه از همه چیز و همه کس میترسه، هر چی که احساس کنه منافع او، ریاست او رو داره تهدید میکنه، ای برافروخته میشه. امیرالمومنین فرمودن پیامبر به ما آموخت من اراد عزا بلا عشیره، هر کس عزت میخواد در حالی که هیچ کسی رم نداره، و هیبتا من غیر سلطان، هیبت بدون قدرت، قدرت مادی نداشته هیبت داشته باشی، و غنا من غیر مال، دستت از پول خالی باشه ولی غنی هستی، میخوای غنی باشی، طاعتا من غیر بذل، مردم مطیعت بشن بدون اینکه تو هیچ بذل و بخششی برشون کرده باشی، چیزی جلوشون پاشیده باشی، فلیتحول، میخوای اینطور باشید، میخوای با دست خالی صاحب قدرتمند و ثروتمند و قوی باشی، فلیتحول، باید متحول شی. چطور؟ من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله، پشت به خدا حرکت نکن، این ذلته، ولو در ظاهر صاحب رئیس و اینا باشی، صاحب قدرت و ثروت و ریاست. اطاعت خداوند عزت است، از اون ذلت به سمت این عزت بیا، فانه یجد ذلک کله، تمام اینایی که گفتی بدون ای که حتی داشته باشی صاحب همه اونا خواهی بود. خب پیغمبر همینطور بودن دیگه، چیزی نداشت که یه نفر آدم، ولی خدا قدرت و عزت و ثروت و همه چیز، با شکوه ترین انسان بود. تو همین روایت دارد که حضرت امیر میگه که رجب پیامبر میفرماد انه کان فخما مفخما، دست خالی بود، هیچی نداشت، ولی پیش ما، پیش مردم بسیار بزرگ و بزرگوار بود، و فی العیون معظما، تو چشم همه بزرگ بود، و فی القلوب مکرما، در همه قلب ها جا داشت و همه عاشقش بودن، بزرگترین عشق همه ما بود، با اینکه جیبش خالی بود، دستش خالی بود، هیچی نداشت ولی همه چی داشت. بعد فرمود پیامبر اگر خدا رو که حذف کنی از محاسباتت، سکولر بخوای ظاهر مذهبی اما باطنن سکولاریستی حکومت کنی، بیدین، اون وقت دستت پر از همه امکانات باشه، هیچ کسی تو هیچ غلطی نمیتونه بکنه. و تعبیر دیگر، پیامبر اکرم فرمودن که جوگیر نشید، اونایی که دنبال خط اصیل انقلاب و مکتب هستید، مرعوب و مجذوب سرصداها نشید، لا تکونو امعه، امعه یعنی هی دنبال این را بیفت، دنبال اونا را بیفت، بدون اینکه معیار و منطقی داشته بشید، سیاهی لشکر، همین جمعیت هر میره به کدوم سنتان برو، جمعیت از این ور میره، از این ور میره، تو این جو قرار میگیری اینجوری میشی، تو اون فضا قرار میگیری اونجوری میشی، جزء عمله این حزب میشی عمله اون حزب. فرمودن لا تکونو امعه، نوکر بیچون و چرای این و اون نباشید. سواری ندید اینقدر به هر کسی، هر کی هرچی میگه زود دنبالش را بیفتین. تقولون ان احسن الناس احسننا و ان ظلمو ظلمنا، که بله اگر اکثریت مردم همه ظلم میکنن ما هم ظلم میکنیم، اگه همه کارهای خوب میکنن خدمت میکنن ما هم خدمت میکنیم. دیدید بعضیا تو فضای مذهبی قرار میگیرن سوپر مذهبی میشن، نه تو یک فضای لا مذهبی قرار میگیرن از بقیه لا مذهب ترن. تو یک فضای میاد میبینه همه نماز شب و نمیدونم عبادتونو یک مرتبه نماز شب خون و اینا در بالاتر از بقیه خر مقدس میشه، بعد میره تو یک جمعی میبینه نمیدونم اصلا اهل نماز نیستن، دوست دختر پسر و عرق خور و اینا، باز رو دست اونا میزنه. پیامبر فرمودن یه عدیتون اینجوری این حواستون باشه، لا تکونو امعه، جوگیر نشید، اصول داشته باش، معیار داشته باش، اینقدر حرفتون رو عوض نکنید. اینایی که شعاراشون از دهه 60 تا الان زد و نقیض شده 180 درجه عوض شده، اینا همین امعه ان. دهه 60 تو سیاست داخلی، تو سیاست خارجی، تو مسائل فرهنگ، تو مسائل رسانه، تو مسائل مختلف یه موضعی داشتن، انقلابی، خط امام، حزب اللهی، نمیدونم فلان. تو دهه 80 و 90 درست زد دو حرفا رو میزنن، فکر میکنه حالا باد از این طرف، فکر میکنه قدرت این وره، فکر میکنه افکار عمومی این طرفه، که نیست. تازه باشه لا تکونو امعه، پیامبر فرمود امعه نبا، امعه چیه؟ تقولون ان احسن الناس احسننا و ان ظلمو ظلمنا. هر کار ببینیم میگیره، مشتری داره، طرفدار داره، ببین اکثریت کجاست، کدوم طرف چی میخواد. بحث ظاهرم نیست ها که بگی طرف مثلا دهه 60 دو من ریش میگذاشت یقش اینجوری میبست، حالا تیپ سوسولی میزنه که سوسولا پیشش باید لونگ بندازن. بحث ما تیپ و ظاهرم نیست، فقط عقاید، افکار، شعارات عوض میشه. شعار خودت عوض شده، فکر میکنی شعار انقلاب عوض باید بشه؟ فرمودن ولکن وتنو انفسکم، خودتون رو تربیت کنید، نیروی انقلابی و مکتبی، یعنی خودتون رو بسازید که چی؟ ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر همه دارن کار درست انجام میدن شما هم بیفتید جلو، جلوتر از بقیه همون کار انجام بدید. اما و ان اساؤوا فلا تظلموا، اگه افکار عمومی سرشو کج کرد، فضا جو یه جوری بود که داره میره به سمت باطل، شما همراهی نکنی، قوی باش. تو باید شما درگیر ظلم نشید، شما نگید خب حالا دیگه همه که دارن این کارو میکنن همه میگن ما هم بگیم، نه بیست، تنها جلوی همه بیست. نمیتونی بیستی، راه تو از بقیه جدا کن. اینایی که شعاراشون 180 درجه عوض میشه از یک دهه تا یک دهه، اینا مکتبی نیستن، انقلابی نیستن. بعضیا رو منافع شخصیشون و مادیشون تغییر مسیر میدن، تغییر شعار میدن. بعضیا هم ضعیفن و تابع جوان. این تعبیر لا تکونو امعه از پیامبر یعنی تحریم، یک تحریم اجتماعی سیاسیه. امعه یعنی کسی که فکر نداره، معیار نداره، استقلال نداره، خودش مکتبی نیست، انقلاب رو نمیشناسه، معیار نداره. هاش هم تازه مال مبالغه است، یعنی زیادی نگاه کن. ریشش هم احتمالاً همون معه هست، معه یعنی با، امعه یعنی خودت یک شخصیت مکتبی انقلابی داشته باش. هی تا میگن شما کی هستی، میگه ما من با فلانی هم، با اینایم، با اونایم، با اونم، با اینم. با چیه؟ پیغمبر میگه مگه همش بایه؟ خودت کی هستی؟ من میگم خودت کی؟ تو میگه من با اونایم، معه، معه اونا، معه اینا. لا تکونو امعه، اصول داشته باش، ملاک داشته باش، نه که به همه بگه بله ما با شماییم. دیدید بعضی تو هر جمعی یا هر فضایی قرار میگیرن یه جوری حرف میزنن، اونایی که پای صحبت شدن براش کف بزنن. مثلا اگه خیلی حزب اللهی ان 3-4 تا صلوات براش بفرستن، اگرم او چیزن حرفای غیر دینی یا مثلا یک نوع ابهام داشته باشه، دو پهلو، یک تعنی به ارزشای انقلاب، یه متلکی به دین اونجا میگه، که باز اونا براش کف بزنن. اینایی که بسته به مخاطب، بسته به شرایط، همجور هر چیزی رو میگن، از مزخرفترین حرفات و سخنرانیاشون و مطالبشون و رفتارشون و تصمیماتشون هست تا دینیترین و انقلابیترین مواضع. اینا خطرناکن، اینا دنبال اصول نیستن، دنبال عوام فریبین. امعه یعنی کسانی که به هر کی میرسن میگن ما با شما. تظاهر مقدس معابی میکنه افراطی خر مقدسی، تظاهر به روشن فکر بازی تا حد الهاد هم گاهی حرف میزنن، ولو که خودشم واقعا ملحدم نیست. بی شخصیت و فرصت طلب، هر حرفی رو هر لحظه ممکنه بگن. لا تکونن امعه، باز روایت دیگه امعه چیه؟ تقول انا مع الناس و انا کواحد من الناس. تو هر جمعی قرار بگیره میگه ما هم مثل بقیه، خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت. کی گفته این شعار یه جای خاص معنی درست داره بقیه جاهای معنی غلطی داره؟ یعنی چی؟ یعنی هر کار بقیه میکنن با هم. ببین فضا کدوم طرفه، باد از کدوم طرف میاد. فرمود اینا رو اجازه ندید حاکم شن بر شما، پدرتون رو در میارن، شما رو میفروشن. دنبال روی اشخاص مطلق نیست، خودش شاخه ای از ریاست طلبی است. هر کی هر چی گفت بدون چون و چرا چشم و گوش بسته نپذیرید، این تعصب است. تعبد فقط در برابر خداست، تازه اونم توضیح و استدلال داره. روایت دیگه از پیامبر، دنبال کسانی را نیفتید که حرفاشون و خط مشیشون و شعارهاشون زاویه داره با خط و ربط مکتب. شما از آدما نمیتونید بی قید و شرط اطاعت کنید. لا طاعت فی معصیت الله انما الطاعة فی المعروف. تازه اگر به کسی هم رأی میدید مطلق دنبالش را نیفتید. فرمود که اگر داره خلاف مسیر مکتب حرکت میکنه حق ندارید اطاعت کنید، باید جلوش بایستید، انتقاد کنید، امر به معروف نهی از منکر کنید. انما الطاعه فی المعروف، تو مسیر درست فقط باید اطاعت کنید. اگر داره اون مدیر اون حاکمان تو مسیر درست میرن باید اطاعت کنید، انتقادم با، اما نه اینکه سرت بنزه ببین چشمات ببندی هر کی رو به هر کی رأی دادی تو شوراها تو مجلس تو ریاست جمهوری بعد دیگه چشم بسته دنبالش را بیفتی، هر جا رفت هر چی گفت مشروط. فرمودن به کسانی که هرس میزنن برای ریاست و حکومت، هرس میزنن، به اینا اصلا رأی ندید و تا میتونید مانع بشید از اینکه اینا حاکم بشن. ببین هرس دو جوره، یکیش هرسه یکیش شبیه هرسه. یه تعبیر داره شهید بهشتی، میگه که یه تشنه خدمت داریم، یک شیفته قدرت، هر دو ممکنه بیان خودشونو نامزد کنن، هر دو ممکنه بیان بگن آقا ما حاضرین بپذیریم. این دوتا رو باید از هم تشخیص داد، کی عشق نوکری داره کی عشق ارباب رئیه اربابی داره. پیامبر فرمودن، ابو برده نقل میکنه از ابو موسی، میگه من و دو نفر از پسرعموام رفتیم پیش پیامبر. یکی از پسرعموام هیچ چند بار تکرار کرد، گفت آقا بالاخره شما این همه قدرت و ولایت و عزت و احترام پیدا کردید، اینا یک چیزی هم به ما بدید، ما هم خدمت. پیامبر یه نگاهی کردن فرمودن که انا والله، ما میدونی چه جوری عادتمون، به خدا قسم لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرس علی. یکی از اصلا شاخصهای ما برای که کی بیاد تو حکومت اسلامی که نیاد اینه، اونایی که هی دنبالن که یه جوری هی یه شغلی بگیرن، هی شغل بالا و بالاتر، هرس میزنن برای ریاست، ما اینا رو اجازه نمیدیم وارد حکومت اسلامی بشن. اینا که مدام مشغول اینا که چجوری برم کجا، بعد از اونجا چی میشه، بعد برم اونجا، اینا برم. بله، مگر یک کسی که واقعا صادقانه اینجا رو مثل جنگ، مثل جبهه نبرد ببینه، بگه این سنگر من حاضرم بیام توی سنگر، میخوام نوکری کنم، چیزی برای من نداشته باشه، واقعا هم نداشته باشه، واقعا نداشته باشه مهمه ها. ببینید حضرت امیر فرمودن، خیلی عجیبه ای، فرمودن مردم ببینید من چگونه وارد حاکمیت شدم، منم و این لباسام و این عصب من و اینم کیو اینا، امکانات من ایناست. اگر وقتی از حکومت شما بیرون میرم، اگر وقتی وا بیرون میرم دیدید یا آدم دیگه با یه ثروت و املاک و امکانات و حقوق آنچنانی و اینا هستم، فانا خائن. ثروت بعد از اینکه از حکومت میای بیرون با ثروت قبلی که وارد حکومت شدی نباید تفاوت غیر عادی داشته باشه، نباید گدا وارد حکومت بشی خر میلیاردر بیای بیرون. فانا من الخائنین، علی گفت اینجا جای خدمت و نوکریه، جای ثروت و پول در آوردن و اینا نیست. میخوای پول دیگه رو برو کاسبی کن، چرا میای تو حکومت؟ چرا میخوای به سرنوشت مردم مسلط بشی؟ پیامبر فرمودن انا لا نستعمل على عملنا من يريده. من هیچ کسی رو تو حکومت اسلامی که هی داره نقشه میکشه برای این چیزا من اجازه نمیدم وارد حکومت بشه. اصل دیگه اینه که فرمودن اگر دیدید مسئولینتون امانت دارن، اموال عمومی، بانک ها، امکانات، رسانه، ثروت، اینا امانته، اینا مال شما مردمه، اینا امانت خدا و مردمه، به اونایی که امانت دارن پاک دستن، حالا ممکنه در دستگاهش یک تخلفی صورت گرفته باشه اما خودش حمایت نکرده، خودش آلوده نیست و به محضی که مطلع بشه مبارزه کرده، نه که خودش هم گفته اب نداره بخورین. اینجوری فرمودن که اگر دیدید کسانی هن که دو تا خصوصیت دارن، یک ایحکم بما انزل الله، طبق ضوابط اسلامی مدیریت و حکومت میکنن، دین براشون دین جمعی مثل دین فردی مهمه، دو و ایعد الامانه، قدرت و ثروت و امکانات و حکومتی رو امانت خدا و امانت مردم میدونن و دقیقا دستشون پاکه. فاذا فعل ذلک، کسانی که این طور هستن اطاعتشون لازمه. فحق على الناس، وقت مردم وظیفه پیدا میکنن که ای یسمعوا له، بشنون حرفاشو، و ای یطیعوا، و اطاعت کنن قوانین رو و اون چی که اون میگه، و ای یجیبوا اذا دعوا، و وقتی که دعوت میکنشون حکومت و اون مسئولین به چیزی مردم همکاری کنن. ولی اگه میبینی امانت دار نیست، دزدن، اصلا به دین و اسلام کار ندارن، به انقلاب کار نداره، دکون شخصی و باندی را انداختن. اینجا نظام، حفظ نظام واجب است، اختلال در زندگی جامعه حرام است، اما انتقاد و نهی از منکر هم واجب است. نظام را حفظ کنید اما اون مسئولین اونجوری رو باید زیر سوال ببرید، باید انتقاد کنید، سکوت حرام است، باید سوال کنید. بعد فرمودن پیامبر که به کسانی که حاکمیت رو دقیقاً خدمت به خلق، نوکری بدونن، این تعبیر پیامبره که سید القوم خادمهم، این که میگن آقایی، آقا، سید، آقایی، سیادت تو منطقه ما خدمته، تو یک منطقه دیگه است سید القوم مخدومهم، سید القوم آقای رئیس، کسیه که مردم به او باید خدمت کنه، مردم میشن نوکر اونا. فرمود تو منطقه ما عکسه، هر کی بالاتره باید نوکرتر، هر کی هر مسئولیتی پیدا میکنه باید به همون میزان خدمت بیشتری به خلق کنه. پس حاکمان خادمن نه مخدوم در منطق پیامبر اکرم. لیس من نامن اخلف بالامانه، هر جا میبینید خیانت در امانت میشه، امانت خصوصی یا امانت عمومی، اسرار مردم، اموال مردم، ناموس مردم، کسانی سرکار میاد، اینا برشون مهم نیست. فرمودن اینا لیس منا، اینا مدیران اسلامی نیستن، اینا از ما نیستن، نگذارید اینا خودشونو به ما نسبت بدن، نگذارید اینا بگن حاکم دینی هستن، وزیر مسلمانه، رئیس جمهور مسلمانه، وکیل مسلمانه، قاضی مسلمانه، استاندار و شهردار مسلمانه، نگذارید این به ما خودشونو بچسبونن. لیس منا، از من نیستن. شما میدون از ائمه ما نقش شده که حتی اگر قاتل امام حسین شمشیری که با او امام حسین رو کشت، امام سجاد فرمودن قاتل پدرم، اگر آمد شمشیری که با او پدرم حسین رو کشت پیش من امانت بگذاره، من خیانت نمی کنم، میگم مرگ بر تو اما من خیانت نمی کنم، چه برسه به امانت و اموال عمومی. هر کس خودشو برای هر شغلی نامزد کنه که تخصص نداره، ارزشو نداره، ارزه مدیریت نداره، بلد نیست کار رو جمع کنه، فرهنگ رو نمیشناسه، اقتصاد رو نمیشناسه، خرابکاریانش بیشتر خواهد بود از خدماتش، صدماتش از خدماتش بیشتر میشه. پیامبر فرمودن من عمل علا غیر علم، هر کس هر کاری رو به عهده بگیره در حالی که توانش نداره، فهمش نداره، کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، افسادش از اصلاحش بیشتر خواهد. چهار تا خدمت میکنه، پنج تا صدمه میزنه، ولو حسن نیت داشته باشه. دیگه اینکه فرمودن المعجب به رأیه، دیکتاتورها رو نگذارید بر شما مسلط بشه. معجب به رأی یعنی کسی که میگه اصلا من در همه چیز از همه بهتر میفهمم، هر کی هر چی میگه حرف مفت میزنه، خود من همه چیز رو بلدم. پیامبر فرمود این المعجب برأيه، این مستبد و دیکتاتوره. لا یتمعن فی رئاستن، نگذارید اینا رئیس شن. اینایی که انتقاد پذیر نیستن، اهل مشورت نیستن، خودشونو از همه بالاتر و درست میدونن، هر چی به خودش تشخیص میده میگه که همینه. فرمود به این آدمای لجباز دیکتاتور نگذارید رئیس شما بشن، یا اگر دیکتاتور میشن، وقتی دیکتاتور شدن لجبازن، به هیچ کس گوش نمیکنن، به هر کسی یک انگی میچسبونه تا بگه همه به غلط خرابن من درستم، بعد از اون دیگه اجازه ندید ادامه بدن. یکی هم فرمودن القلیل التجربه، آدمای بی تجربه که کار رو بلد نیست یا بلده به لحاظ ذهنی به لحاظ عملی. اینا هم پیامبر، اینا همه روایت پیامبر ها در باب حقوق سیاسی، ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها، ریاست و حاکمیت شایسته نیست برای هر کسی مگر اونا که اهلش باشن، یعنی زمینه و شرایطش دارن. فمن دعا الناس الى نفسه، هر کس مردم رو دعوت میکنه به خودش، هی میگه به من رأی بدید، منو بیارین سر کار. و فیهم من هو اعلم منه، در حالی که میدونه کسانی هستن فلانی و فلانی از من به این کار شایسته تر و داناترند، در این حال رأی برای خودش میخواد و خودش رو عرضه میکنه. پیامبر فرمودن لم ينظر الله الیه یوم القیامه، در قیامت خداوند به اون نظر نخواهد کرد، بدبخت عرصه قیامت خواهد بود. هر کس مسئولیتی رو در جامعه دینی بپذیره در حالی که میدونه کسی دیگه ای از او شایسته تره، با ارزه تره، عالم تره، وارد تره، پاک تره، بازم خودشو در معرض رأی قرار بده. فرمودن خدا به اون نظر نخواهد کرد در قیامت. فرمودن من اما قوما، هر کس جلو بیفته برای یک کاری تو جامعه، و فیهم اعلم من، کسی هست از او در او رشته متخصص تره، او افقه من، یا دینشناس تره، ضوابط مکتب رو تو اون مسئله بیشتر میدونه. لم یزل امرهم فی سفال الى یوم القیامه، اون جامعه که به اشخاص دیگه ای رأی میده تا قیامت اون جامعه داره پایین میره، در حال نزول و سقوط هم مادی هم معنوی خواهد بود. من یک دو حدیث دیگه عرض بکنم، عرضم رو خط بکنم، سوالات دوستان رو جواب بدیم. فرمودن پیامبر فرمودن مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه. پرسیدن چجور؟ فرمودن کسی که از عهده کاری بر نمیاد و خودش جلو میندازه یا میپذیره، این در درجه اول به خودش توهین کرده، خودتو ذلیل کردی، مردم فوشت میدن، میگن تو که بلد نیستی غلط کردی، پذیرفتی، چرا خودتو جلو انداختی؟ پیامبر فرمود خود اگه به خودت هم احترام میگذاری، خودت رو تحقیر نکن، کاری که از عهدش درست بر نمیای نپذیر، وعده ای که نمیتونی عملی کنی چرا میدی؟ وعده میدیم بعد میام بعد چند سال دیگه میگم که نذاشتم، میخواستم نذاشتم. علیکم من الاعمال بما تطیقون، بر شما باد عملی که ارزشو داری، کاری که از پسش برمیای، نه چیز دیگری. اصل دیگه فرمودن به کسانی رأی بدید و جوری مدیریت کنید که مجبور نشی عذرخواهی کنی از مردم. فرمودن که پرهیز کنید از کاری که اگر از کنندش بپرسن شما این کارو کردی، یا انکار کنه بگه نه بزنه زیرش، یا چی اعتذر منه، مجبور شه بگه آره ببخشید عذرخواهی کن. فرمودن یک کاری بکن که بتونی پاش وایستی، سر تو بالا بگیری، با افتخار بگی بله من این کارو کردم، بله من اینو گفتم، اینم تلاشام بوده، اینقدرشم رسیدم. فرمودن بپرهیز از هر کاری که اگر پرسش بشود، اذا سئل عنه وحذر کل عمل اذا سئل عنه، بترس از کاری که وقتی که سوال میکنن صاحبه انکره او اعتذر من، یا بزنه زیرش انکار کنه، یا بگه که مجبور شو به عذرخواهی، حتی اگه پاکترین آدم باشی. خب فرمودن که اگر مردم دنبال حق هستن، چرا گاهی با اینکه حق و باطل مشخص است رأی به کسانی میدن که مطمئنن برای آن کار مناسب نیستن یا باطلن؟ خب این معلوم نیست اینطور باشه واقعا، یعنی شما فکر میکنید مردم به کسانی رأی میدن که مطمئنن این باطله؟ اینطور نیست. در تشخیص مصداق حق و باطل تا تعریف بعضی از ضوابط حق و باطل اشتباه میکنن مردم، اما این اشتباه ادامه هم پیدا نمیکنه. یه وقت میگید که تشخیص میدن بله گاهی جامعه به یک شرایطی بعضی جوامع میرسن میفهمن امام حسن حق معاویه باطله، خودشون میگن، اما میگن ما میترسیم یا دنبال دنیایی، چون که گفتن به امام حسن، امام حسن گفت فرمودن که اینا دارن میان، اینا هم دیکتاتور و مستبدن، دنیای شما رو خراب میکنن، آخرتتون رو خراب میکنن، دفاع کنید. گفتن که نه دیگه، ما دیگه حالش نداریم، سه تا جنگ زمان از تعمیر تحمیل شد بر ما، دیگه حالش نداریم، میدونیم تو حقی معاویه باطله، میدونیم تو عادلی، اینا عادل نیستن، اما ما برای دنیامون میخوایم دیگه تسلیم شیم. اما مثلا فرمود دنیاتون هم خرابتر میشه اگه تو مسیر حق وایستید، دنیاتون درست میشه. گوش نکرد، امام حسن وظیفش عوض شد. خب یک وقتی ملتی تصمیم میگیره تسلیم شه، دنیاش هم خرابتر میشه اوبه، ولی یک ملت مسلمان در شرایط عادی اینجوری نیستن. اگه ببینن حق و باطله، اینجوری نیست که برن به باطل رأی بخوان بدن. بله ممکنه اشتباه بکنن در تشخیص یا نسبی نگاه کنن و این قبیل مباحث، ولی این اشتباه دائمی و همیشگی نخواهد بود. فهمیدن اگر غالب مردم باطل را بخواهند چه باید کرد؟ هیچی، باید به مردم گفت که این شما و این باطل. بفرمایید. اون جامعه ای که علی رو کنار گذاشت، یعنی کنار نگذاشت، دنبال علی نرفت، علی رو از علی بودن محروم نکرد، خودش رو از علی داشتن محروم کرد. خب بکن، زمان امام حسین همین شد دیگه. گفتن آقا تو درست میگی این باطله، ولی ما این باطل بیشتر به نفعمونه، نمیخوایم دیگه هزینه بدیم. امام حسین فرمود بسیار خوب، وظیفه من عوض شد، من شما رو به زور که نمیتونم ببرم به جهاد که. این تا روایت امام حسنه، اگر بیستید دنیا و آخرت شما بهتر میشه، اگر نایستید من شما رو به زور نمیتونم به جهاد ببرم که. مجاهد زورکی کی نیست که. وظیفه من عوض شد، لذا او کار به او مصالحه و قطعنامه کشید. انسان مکتبی را موجز بگوید. خداوند در قرآن میفرماید و جعلناهم امتا وسطا. اگر خدا انسان را امت وسط قرار داد، پس چرا نخبگان ما جنابندی میکنن؟ خدا انسان امت وسط قرار نداد، امت اسلامی را، مسلمان را اگر به اسلام عمل کنه گفت شما امت وسطین. چرا نخبگان جنابندی میکنن؟ اولا بعضی از اینا اصلا نخبه نیستن، اسمشون به خودی در رفته. اونایی که نخبه ان، نخبه یعنی سواد و نفوذ و تصمیم سازی برای دیگران، اینا هم دو تیپن. بعضیشون معارف، دانش، سواد اسلامی دارن، بعضیا ندارن. بعضیا هم باز سواد اسلامی دارن، باز دو جورن. اهل عمل اسلامی یا هستن یا نیستن. چون بعضیا خیلی ها چیزا رو میدونیم عمل نمیکنیم. اما اگر همه اینا بود بازم جناح بندی بود، بازم اشکال نداره. اختلاف نظر، اختلاف سلیقه عیبی نداره. اما جنگ قدرته که بده برای دنیا. و السلام علیکم و رحمت الله.